بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه های گذشته درباره اصول قرائی عاصم به روایت شعبه صحبت هایی شد و قواعدی رو بیان کردیم، از جمله در برنامه گذشته قاعده ادغام رو در روایت شعبه مورد بررسی قرار دادیم و عرض کردیم که علاوه بر ادغام هایی که در روایت حفص وجود داره، شعبه حرف ذال رو در حرف تا یعنی تی دو نقطه ادغام می کند در ماده اخذه، مشروط بر این که بعد از ذال، ذال ساکن حرف تا یعنی تی دو نقطه باشه، مثل اخذتو که میخواند اخذتو، اخذتم میخواند اخذتم، یا اگر به باب اتخاذ برود اتخذتم که میخواند اتخذتم. و مثال هایی رو تلاوت شد در اینجا. باز بیان شد که در کلماتی که ادغام متقاربین داره، مانند قل ربی ادغام لام در را، شعبه هم ادغام می کند قل ربی بر رفعه الله الیه. اما در سوره مطففین کلا بل رانا که در روایت حفص سکت آمده، شعبه به ادغام می خانه کلا برین علی قلوبهم، و حفص می خاند کلا بل رانا، سکت میاره. همچنین در سوره قیامه ادغام نون در را، و قیل من راق که در روایت حفص سکت هست، و قیل من راق، اما شعبه به ادغام خوانده و قیل من راق، و قیل من راق. و بیان شد که اینها از طریق شاطبیه هست، اما از طرق دیگر مثلا طریق طیبت النشر میبینیم که وجوه دیگری هم نقل شده. و باز بیان شد که در ادغام نون یاسین در واو والقرآن شعبه به ادغام میخواند یاسین والقرآن الحکیم، و همچنین در سوره قلم نون والقلم وما يسطرون، این روایت مشهور شعبه است از طریق شاطبیه به ادغام. اما از طریق طیبت النشر وجه اظهار هم نقل شده است، یعنی برای عاصم هر دو وجه رو اینها نقل کردند و روایت کردند. و باز بیان شد که در کلماتی مانند یلحث ذلک، سا در ذال در روایت شعبه هم ادغام می شود یلحظ ذلک، همونطور که در حفص هم ادغام می شد، اما اونجا دو وجهی بود، وجه اظهارش هم عرض کردیم برای شما یلحظ ذلک. و همچنین در ارکب معنا سوره هود که در روایت حفص ادغام ارکم معنا، اما وجه اظهارش هم بود ارکب معنا، در روایت شعبه اونچه که مشهورتر هست ادغام ارکم معنا.
وقال ارکبوا فيها بسم الله مجراها، بسم الله مجراها ومرساها،
تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل
بسیار خوب، این خلاصه از مباحث جلسه گذشته. و اما بحث امروز در ارتباط با میم جمع. می دانیم که در قرائت عاصم به طور کلی میم جمع به سکون تلفظ میشه، مانند علیهم، لهم، بهم، فیهم، علیکم. این میم عموماً به سکون تلفظ میشه در روایت عاصم، در قرائت عاصم، چه به روایت حفص و چه به روایت شعبه. دیگه اینجا فرقی نمیکنه، چون بنای ما این بود که گاهی میان دو روایت هم مقایسه کنیم. اینجا هیچ اختلافی وجود نداره بین دو روایت. در ارتباط با اتصال میم جمع به کلمه بعدی، اینجا هم اختلافی وجود نداره. مثلا اگر میم علیکم رو به الصیام متصل کنیم و بگوییم کتب علیکم الصیام، در اینجا در روایت شعبه و در روایت حفص تفاوتی نیست و هر دو به ضم میم میخوانند علیکم. خب حالا این رو شما ممکن است بفرمایید که خب همه همینطور میخوانند. بد نیست تذکر بدم خدمت شما که در بعضی از قرائات، مانند قرائت ابی عمرو بصری، مثلا وقتی میم جمع، البته نه در همه جا، در برخی از جاها با شرایط خاص خودش، وقتی میخواد متصل شه به کلمه بعدی، به جای ضمه کسره میگیره، مثل بهمو که میشود بهمه، یا علی همو میشود علی همه. این مربوط بس به روایت، یعنی روایت هایی که در قرائت ابو عمرو بصری وجود داره. اما در روایت شعبه این اتفاق نمیفته و مثل حفص میخونه علیکم الصیام منهم الذین. بله، فقط یک جا هست که این میم به صله خونده میشه، یعنی به واو متصل میشه، و اون در مصحف کتابت شده و همه قراء اینطوری خوندن. کدوم کلمات هست؟ اینها انلزمکموها. ببینید این بوده انلزمکمها، اما به خاطر اتصال میم به ضمیر ها اینجا سله شده، انلزمکومو، یعنی یک واوی بعد از میم خونده میشه که این واو در مصحف هم کتابت شده و همه قاری ها هم باید اینگونه بخوانند، چون عرض کردیم که قاری تابع کتابت و رسم المصحف هست. یا مثلا در فاذا دخلتموه، اصلش بوده دخلتم هو که دخلتموه خونده میشه و در کتابت قرآن هم میبینیم که واو وجود داره و باید بخوانیم در همه قرائات. و در کلمه فاتخذتموهم اینجا بوده فاتخذتم هم که این واو اضافه شده فاتخذتموهم. و البته در روایت شعبه طبق قاعده ادغامی که داشت، ادغام زال در تا، فاتخذتموهم فاتخذتموهم، این هم از قاعده میم جمع که خب تفاوتی با روایت حفص نداشت. و اما در بحث اماله، یعنی یک قاعده دیگر، اصول قرائی بسیار بسیار مهم دیگری که در برخی از قرائات سبب تمایز و متفاوت بودن اون قرائت میشه. خب یک تعریف مختصری من از اماله انجام بدم. اماله یعنی تلفظ الف با صدای شبیه به یا، یعنی الامالتو ان تنحو الالف نحو الیاء، ان تنحو الالف نحو الیاء، یعنی الف رو شبیه به یا تلفظ کنیم، نه اینکه خود یا بشه. یادآوری، ببینید مثلا در کلمه موسی الف خونده میشه، این رو بعضی از قاریان اماله کردند. به چه صورتی؟ صدای الف رو شبیه به یا میکنن، تمایل میدن به سمت یا، موسی، اما موسی نمیگن، چون موسی ابدال به یاه نه اماله، موسی. خب این اماله هم بر دو نوعه، یکی اماله صغرا، یکی اماله کبرا، یا اماله تامه یا اماله محضه. اضجاع هم اصطلاحاً بهش میگن، با واد نوشته میشه، صاد زاد، اضجاع. اگر اماله تامه باشه خیلی شبیه تر به یا موسی، موسی، مانند کلمه مجره ها در روایت حفص از عاصم اماله میشه، و قال ارکبوا فیها بسم الله مجره و مرساها، مجره و مرساها، این اماله تامه هست.
Thank you.
اما در اماله صغرا که اصطلاحاً به اون تقلیل یا بین بین هم میگویند، صدای الف کمتر میل پیدا میکنه به سوی یا. به این صورت مثلا در کلمه ادراک، ببینید وقتی با الف میخوانیم به فتح ادراک، وقتی با اماله تامه میخوانیم یا اماله کبرا ادریک ادریک، اما وقتی که با بین بین میخوانیم تقلیل اماله صغرا ادریک و ما ادریک. این اماله ناقص، اماله صغرا یا اماله حالا بین 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 هم بهش میگن یا تقلیل، اماله کبرا و ما ادریک ادریک، که بسیاری از قاریان در تلاوت هاشون شما شنیدید این گونه اماله ها رو. اما در روایت حفص از عاصم که تنها یک اماله هست و اون کلمه مجره ها، آیه 41 سوره هود،
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها،
اما در روایت شعبه این کلمه به نحو دیگری اصلا خونده شده، یعنی به جای اینکه بخوانیم مجریها، شعبه خوانده است مجراها به ضم میم، مجراها و به فتح را. دیگه اماله در کار نیست، یعنی حرف را تفخیم میشه و الف بعد از اون هم تفخیم میشه. و قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. حالا با هم گوش میکنیم به تلاوت این آیه به روایت شعبه، آیه 41 سوره مبارکه هود.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.
اما در ارتباط با اماله در کلمات دیگر قرآن، عرض کردیم که حفص تنها مجره ها را اماله کرده، اما به روایت شعبه موارد متعددی است که دارای اماله هست. حالا اون مقداری که در این جلسه وقت به ما اجازه بده این کلمات رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. اولین مورد کلمه ادراکه که ظاهرا در 13 جای قرآن آمده، ادراکه، و همچنین کلمه ادراکم در سوره مبارکه یونس. در این موارد شعبه به اماله خونده، ادریک. مثلا در سوره انفطار در آیات آخر اون، و ما ادراک ما یوم الدین، این رو به اماله خونده. دقت کنید،
و ما أدريك ما يوم الدين أدريك، وما أدريك ما يوم الدين ثم
وما أدراك ما يوم الدين.
كلماتي از قبيل رمى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى که در سوره مبارکه انفال هست. در این کلمه هم اماله کرده وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. در سوره مبارکه اسراء کلمه اعما، اعما که این رو اماله کرده اعمه، اعمه. همچنین در سوره مبارکه طه کلمه سوان که این رو در حالت وقف وقتی به الف وقف میشه سوا شعبه این رو اماله کرده سوه، سوه. و در سوره قیامه کلمه سودا ایحسب الانسان ان یترك سودا که در حالت وقف چون به الف بعد وقف بشه این الف رو اماله میکنه شعبه سوده، سوده. البته اینها از طریق مشهور شاطبی است، اما در طرق دیگر ما میبینیم که برای شعبه این کلمات رو دو وجهی نقل کردن، یعنی کلمات رما، سوا و سودا اینها به دو وجه خونده شده و کلمه اعما به اماله روایت شده. این از طریق شعبه هست. خب پس میبینید که برای یک تلاوت انسان باید حواسش جمع کنه اگر میخواهد قرائات رو بخونه، روایتهای مختلف رو بخونه. این طریقها رو باید خیلی روش عنایت داشت. طریق اون وجهیست که از راوی نقل میشه. به طور کلی ببینید اون چی که قاری میخواند قرائت است. مثلا عاصم اون چی که خونده قرائت هست. اون چی که راوی از قاری نقل کرده روایت است. مثلا روایت حفص، روایت شعبه، روایت ورش از نافع، روایت قالون از نافع. و اون وجوه مختلفی که از راوی نقل میکنن اینها رو بهش میگن طریق یا طرق. مثلا وقتی میگویند شعبه به دو وجه خونده، هم به اماله هم به فتح بدون اماله، این دو طریقه، یعنی دو وجه مختلف از یک راوی نقل شده که به اون میگن طریق. این اصطلاحات رو انشالله در ذهن داشته باشید، یادداشت بفرمایید و حضور ذهن داشته باشید تا انشالله موقعی که ما استفاده میکنیم از وجه، طریق، روایت، قرائت، اینها رو اشتباه در ذهن جا نگیره تا انشالله در موقع خودش کاربرد داشته باشه.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
ظاهراً وقت ما هم به پایان رسیده. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپاریم. والسلام علیکم و رحمت الله.